بتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في شرائط الاستصحاب وهي شروط لو اختل احد منها لا يجري الاستصحاب. ذكر الفاضل التوني شرائط لجريان الاستصحاب، احدها عدم قيام امارة على انتفاء المتيقن في حال الشك، ثانيها عدم حدوث ما يغير الموضوع في حال الشك، ثالثها عدم جریان استصحاب المعارض، رابعها ثبوت الحکم للمستصحب، یعنی ثبوت سنخ الحکم للمستصحب في الآن السابق. و من هنا قال لا يمكن اثبات نجاسة جلد الحيوان المشبوك تزكيته باستصحاب عدم الذبح، لأن جلد الحيوان الميت المشبوك تزكيته يكون حالته السابقة النجاسة، حالته السابقة يكون الطهارة، لأن جلد الحيوان حال الحياة يكون طاهرا فيجري استصحاب طهارته. من أجل ذلك لا يمكن الحكم بنجاسة جلد الحيوان الميت المشكوك تزكيته بأصالة عدم التزكية أو استصحاب عدم التزكية، ويرد عليه المناقشة. خامسها عدم جريان استصحاب فيما إذا جرى في مجرى الاستصحاب أصل آخر، يعني استصحاب آخر يوجب انعدام موضوع مستصحب، انعدام المتيقن في حال الشك. و ثم بقى الكلام في أن من شرائط الاستصحاب اقتضاء المتيقن السابق القرار والبقاء والاستمرار والدوام والثبوت في عمود الزمان، يعني إلى زمان الشك، حتى يستغى عنوان النقض بكذا بكذا. ويترتب على ذلك، يعني يرتب على ذلك جريان الاستصحاب في الأمور القارة وغير القارة من التدريجيات التي يكون لها استمرار كالزمانيات. وفي الزمان أشكل الشيخ الأنصاري بأن الزمانيات بأن يجري فيها الاستصحاب لأنه من التدريجيات المستمرة عند أهل الأرض، لكن في نفس الزمان أشكل الشيخ الأنصاري جريان الاستصحاب فيه بلحاظ أن الزمان يتشكل من أجزاء منفكة متجزئة غير متصلة، لا يوجد منه جزء إلا ينعدم جزءه السابق، ولكن يرد عليه أن الزمان بنفس أنه زمان لا وجود لها في الخارج، له في الخارج أصلا، وإنما موجود في الخارج إنما هو الزمانيات. من هنا في ذيل كلامه أدل عن كلام صدر كلامه وفرض أنه لو كان مثلا الليل والنهار من الأمور الخارجية الزمانية يجري في الاستصحاب، في صدر كلامه أدخل الليل والنهار في نفس الزمان فمنع الاستصحاب، فما قال في ذيل كلامه هو الصحيح. وعلى أي حالين الملاك في الاستمرار، صدق الاستمرار، اقتضاء البقاء، اقتضاء الدوام، وإن شئت فقل وحدة الموضوع ووحدة قضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع أو تعدد الموضوع، صدق عنوان البقاء، كل ذلك يكون المحكم في العرف. فإذا كان في نظر العرف من قبيل أمور المستمرة فيجري في الاستصحاب وإلا فلا. عرض بكنم که در شرایط استصحاب خب خیلی مهمه، اگر یک دونه از این شرطها ها مختل بشد استصحاب جاری نمیشد، حجت نیست، از اعتبار ساقط میشد. فاضل تونی 5 شرط ذکر کرده برای جریان استصحاب و غیر ایشون شرایط دیگر هم چند تا شرط دیگر هم ذکر کردن. حالا اون 5 شرطی که ایشون ذکر کرده، یکی از اونها این است که اون متیقنی که ما سابق داشتیم الان شک کردیم در بقای اون، در صورتی استصحاب جاری هست که یک اماره قائم بر انتفاع این متیقن در آن قبل شک نشده باشد، و الا اگر اماره قائم شده باشد خب دیگه این محکوم میشد به عدم، اون متیقن یعنی به دلیل اماره محکوم به عدم میشد، دیگه نوبت به استصحاب چی آقا نمیرسه. بله، به خاطر اینکه اماره بر اصل مقدمه بالحکومه بالورود. مثل چی؟ مثلا مثل قیام بیانه بر غسل صوبه که ما شک داریم که این الان نجس است یا خیر، حالت سابقه هم تنجس بود یقینا، صوبی که حالت سابقهش یقینا چی است؟ آقا تنجسه، صوب بول بود الان هم خیسه، نمیدونم این خیسی خیسی همون بوله یا یعنی اینکه کسی شسته این خیسیه، آبیست که اون رو شسته، شک داریم. همین که شک داریم میخوایم بالاخره روش نماز بخونیم، کاری بکنیم، یک شخصی بیاد که بهش یقین داریم یا بیانیه‌ای قائم بشه برای اینکه نه ما شستیم این رو، این بلبود شستیم، خب اینجا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه که بگیم که خب شک داشتیم قبلا که یقین داشتیم که نجس بودن استصحاب بکنیم. خب معلوم این شرط خیلی واضحه که ایشون بیان کردن اولی رو. و شرط دوم گفتن که این است که نباید چیزی در حالی که شما میخواید استصحاب جاری بکنید حادث شده باشد، تحقق پیدا بکند که حدوث اون شی موجب تغییر موضوع بشد، یعنی موضوع متیقن را به اصطلاح متحول بکند به موضوع دیگری در حال شک و اجرای استصحاب. اینطوری مثلا چی؟ مثلا این که خب این حبه به اصطلاح کشمش زبیب، این زبیب رو الان شک دارید که به اصطلاح، یعنی زبیبی هست که معذرت میخوام، زبیبی هست که جوش خورده، در حال جوش، الان انداخت تو آب جوش، در حال چی هست آقا؟ جوشه. خب شک میکنید که این زبیب با جوش خوردن که ذهاب سلسه نشده نجس هست یا خیر؟ بالاخره چون این انگوره دیگه، مایدش که انگوره، از این جهت شک میکنید. از اون طرف هم میگید که خب این که انگور نیست، زبیبه، عنوانش فرق میکنه از هر دو جهت. از این جهت میگه این همون انگوره دیگه، همون حبه هست، غیر از اون چیز دیگری نیست که خودش، این اگر اون موقع اصطلاح جوش میخورد این قطعا نجس بود، همون استصحابی کردیم تقدیری تعلیقی. الان که زبیبه خب داره جوش میخوره دیگه، اگر اون موقع جوش میخورد نجس بود، خب الان هم استصحاب میکنیم که اون حکم قبلیش الان لایزال چی هست آقا؟ باقیه. این استصحاب جاری نیست به خاطر این که بر اون انگور یک وصفی عارض شد، یک حالتی حادث شد براش، یک به اصطلاح امری رخ داد که اون رخ داد موجب می شود که رکن این استصحاب شما چی بشه آقا؟ مختل بشه. چرا مختل بشه؟ برای اینکه کان عنبن و سار الان زبیبن، این هست که اشکال. ولذا بعضی از فقها استصحاب اینجا استدلال کردن، حکم به حرمت کردن، داخل استصحاب کردن و اونجا هم اشکال کردن دیگران. ما هم این بحث رو در بعضی از کتاب‌های فقهی مفصل مطرح کردیم که اشکال کردیم به اینا که نه این اصلا رکنش مختل به خاطر اینکه تعدد موضوع شده، خیلی هم اشکال کردن. این یک فرع بسیار مورد بحث بین فقها هم هست. یا مجتهد حی و میت، که فرض کنید که این مجتهد الان دیروز فوت کرده، الان دارن دفن میکنن، یا چند روز فوت کرده، من تا الان مقلدش بودم، مکلف، این شخص مقلد یا مکلف مقلدش بوده، تقلید میکرده ازش، اما شک میکنه که آیا جایزه برای این تقلید ادامه بده یا خیر، خب میگه من استصحاب میکنم برای اینکه این آقا تا دیروز که من تقلید ازش جایز باشه کنم که تقلید بکنم یا نه، اون جایز دیگه ادامه میدم، استصحاب میکنم جواز تقلید از او را. اینجا هم همین قبیل هست، اشکال این شرط درش رعایت نشده. امری رخ داده است که اون رخ داد، اون حادثه، اون حادث موجب اختلال در رکن چی شد آقا؟ یعنی موجب تعدد موضوع شده. کان حیاً الان صار میتاً و اجمع الفقها على عدم جواز مثلا تقلید المیت ابتداءً او بقاءً. اینی که من میگفتم بقا بوده، شما این همین رو در ابتدایی هم میتونید تصور بکنید، فرقی بین این اون نیست. ابتدایی الان یک آقای حاضر شده دیده به عجب تشییع جنازه کل شهر رو گرفته، اینقدر این جدی القد بوده ما نمیدونستیم، من الان میخوام تقلید رو بکنم. خب شک میکنه که آیا تقلید از او جایزه؟ نه، میگه خب تا الان که حی بود اگر من میخواستم تقلید بکنم جایز بود تقلید از او، الان همون جواز تقلیدی که در حال حیات داشت رو چیکار میکنم آقا؟ میخوام بگم فرق بین تقلید ابتدایی و بقا و تقلید چی آقا؟ نمیکنه. من تا فرق این است که اجمع الفقها علی عدم جواز تقلید المیت ابتداءا، اما اونجا اختلافو اتفاق فرمودید علی مبانیهم المختلفه در بقا، اما در ابتدا اجمعو، اجماع قطعی هست. خب حالا کلام این است که اینجا اساسا استصحاب این رکنش مختل، همین شرط دومی که فاضلتونی گفته که عدم حدوث امر یوجب تعدد الموضوع، این امر که همین موت رخ داده و از نظر عرف حی با میت دو تا عنوان چی هستن آقا؟ احکام خودشون دارن، جدا هستن. حالا چون تعدد موضوع هم محکم در تعدد و وحدت موضوع کی هست آقا؟ عرفه، چند جا تصریح کرده گفته، مثلا در بحث انقلاب، طهارت، استحاله، انقلاب اتفاق فرمودید؟ بله، که خلاصه عرفه اینجا افتاد. یا اینکه بفرمایید که این سگی که در نمکزار تبدیل به نمک شده، کسی شک میکند که الان این همون نجاست قبلی باقی یا خیر؟ خب این این تمام ترکیب سگ رو داره، از چشمش و از سرش و از دستش و همه اعضاش اصلا تمامش هست. خب من آیا این دست بزنم به این نجسه؟ خیر، بیاد استصحاب بکنه، بگه که قبلا که شک نجس بود که الان شک تمام شکل بشه، فوق رنگش سفید شده، اینطوری استصحاب بکنه؟ نه، این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون اینکه حدث حدثان یک حادثی رخ داده و اون استحاله هست که موضوع چیکار کرده آقا؟ عوض کرده. الان سار مرهن، قبلا کانه چی آقا؟ کلبن. این هست که این شرط دوم ایشون هست. بعد گفته که یا این که اون حادث موجب این بشد که شک ما سریان پیدا بکند به اصل حدوث اون متیقن، یه امری رخ بده، یه موقع این امری که رخ داده موجب تعدد موضوع میشد، از این جهت موجب اختلال میشد، یه موقعی که اون امری که رخ داده یک اثر دیگری داره و اون موجب میشد که این شک ما که تا الان در بقا بود، اون رخ داد موجب میشد که این شک ما سرایت میکند به اصل حدوث اون چی آقا؟ متیقن. توجه فرمودید، این هم ایشون به اصطلاح اضافه کرده. در هر حال شرط دوم این شد، عدم حدوث حادثن یوجب الاختلال فی رکن من ارکان استصحاب، حالا تعدد وحدت موضوع باشد یا اینکه شک در بقا باشه. خدمت شما گفتیم، شما این این مال مثال گفتیم دیگه، شما میتونید به ارکان دیگه هم این رو چیکار بکنید آقا؟ سریان بدید. بله، چی؟ البته که همینه، شک نیست، حقیقت شرعی ندارد که. بله، و دیگه این که شرط ایشون پنج تا شرط گفته، شرط به اصطلاح سوم این است که آقا استصحاب معارض نباشه. مثلا کجا اگه گفتی سری مثال بزنید بگی استصحاب جاری در اطراف شبهات شبهی چی آقا؟ محصول علم اجمالی، که اینجا استصحاب گفتیم جاری نیست، لا خود نیه و طبعا و هر طرفی خودش استصحاب جاری بود قطعا. توجه فرمودید، پنج تا کاسه هست، میدونم یکی از اینا بوله یا متنجسه رو بوله، خب انگوش رو هر کدوم بذارم تنهایی شک نداریم که او متنجس هست یا خیر؟ بله. قبلا حالت طهارت نداشته؟ بله. خب حساب بکنم دیگه، خیلی راحت روشن واضح. اما چون معارض است با استصحاب در طرف دیگر، چون ملاک معارضان عبارت است از موجب مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی چوب محصوره، چون معارضه لذا این استصحاب در اینجا جاری چی آقا؟ نمیشه. لولا المعارضه استصحاب اینجا جاری چی آقا؟ بود. خب اینم شرط سوم. شرط چهارم میگفت که استصحابی که میخواد بکنی باید این حکم مستصحب شما به وصف و عنوانهی در عام سابق حالت سابقه داشته باشد، و الا اگر خودش به عنوانهی حالت سابقش برخلاف باشد، حالت سابقه نداشته باشد بلکه یک عنوان ملازم دیگری باشد که اون حالت سابقه داشته باشد، به خاطر حالت سابقه اون شما بخواد در این استصحاب جاری بکنید، این نمیشه. مثلا دارد به چی؟ مثلا یک حیوان مرده‌ای هست اینجا و گردنش هم بریده شده، من نمیدونم این ضربه شریف یا خیر، ولی نمیشه تشخیص داد، ولی وضع طوری باشد که نمیشه تشخیص داد. حالا توجه فرمودی، اینجا گفته نمیتونیم استصحاب بکنیم، به اصطلاح نمیتونیم با استصحاب عدم تزکیه، عدم ضرب، چون اینکه قبلا که اون زنده بود که تزکیه نبود و ضربی نبود، و الان که به این وضع افتاده است و مرده، ضرب شک داریم تحقق پیدا کرده یا نه، تزکیه تحقق پیدا کرده یا نه، استصحاب چی میشه؟ عدم میشه دیگه، درسته؟ میگه با این استصحاب شما نمیتونید اثبات بکنید نجاست پوستش رو. میگه پوست جلد این حیوان نجسه به خاطر اینکه استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. چرا؟ میگه خود این جلد حالت سابقش قبلا چی بوده؟ طهارت بوده. اگه بخواد استصحاب بکنید باید استصحاب طهارتش رو بکنید، نمیتونید با استصحاب عدم تزکیه حکم به اصطلاح نجاست این بکنی. چرا؟ چون خود مستصحب ما الان که یعنی این جلد ماست که شک دارید این الان پاکه یا نه، اینو میخواد الان اگه حکمش رو استصحاب بکنید باید استصحاب چیشو بکنید آقا؟ طهارتشو بکنید. الان این جلد، یعنی جلد ازش جدا کردن اصلا، حالا فرض کنید جلد از این حیوان گرفتن تو لباسی درست کردن، این جلد قبل از این که اون زمانی که در به حیوان بود در حال حیات چی بود آقا؟ طاهر بود. الان که بعد از این که این حیوان مرده کذایی که الان گفتیم در او بود و بعد ازش منفک کردند و بعد لباس درست کردند، شک داریم که این اون تزکیه شده بود که این پاک باشه یا نه، میگه ما نمیتونیم اینجا حکم به نجاستش بکنیم به خاطر استصحاب عدم تزکیه. چرا؟ چون خود نفس این جل که حکم او رو استصحاب میکنید این حالت سابقه شهرت بوده. یعتبر فی استصحاب ان یکون الحالت سابق نفس المستصحب، که همین جلد باشه، اینجوری گفته. توجه فرمودید؟ این حرفش، این کل سر توی حرفش در این شرط به این برمیگرده. عبارتش هست ملاحظه بکنید، این فرمایش حرف درستی نیست. دو تا اشکال اساسی وارده. اما در این جایی که شما میگید مستصحب ما در حقیقت وقوع تزکیه و عدم وقوع تزکیه است، این که شما اونجا میگید طبق اون بیان شما وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست، ولی در مقام ما چون مستصحب ما وقوع تزکیه علی حیوانه، تزکیت الحیوان و عدم تزکیتی، اینه حیوانی افتاده، اصلا مستصحب ما خود حیوانه، یعنی این به اصطلاح بفرمایید که تزکیه و عدم تزکیه چی هست آقا؟ حیوان، حاضر حیوان، حال هوا مزکا املا، اینه، اینشه. ما در تک تک اجزا و علاهده ما نمیتونیم این رو جدا بکنیم بعد به عنوان مستصحب مستقل چیکار بکنیم آقا؟ ملاحظه بکنیم بعد بگیم بله این مستصحب ما حالت سابقش طهارت بوده، بعد این بگیریم با این بگیم که رکن استصحاب درش مختلف حکم نجاستش بکنیم. نه، ایشون مستصحب رو جلد فرض کرده، طهارت الجلد یعنی. اون وقت گفته که ما نمیتونیم حکم به نجاست این جلد بکنیم به خاطر اون استصحاب عدم تزکیه، چون اون موضوع با این موضوع با هم دیگه دوتاست. این جلده، این موضوعش چیز دیگریست و حکمش هم قبلا چی بود آقا؟ طهارت بوده. میخوام بگیم نه، اصلا مستصحب در این مثالی که شما میگید اینه. پس در موضوع مثالی که خودش زده بر حرف خودش تطبیق داده، مستصحب عبارت از عدم تزکیه. و وقتی که استصحاب عدم تزکیه کردید، حیوان محکوم به میته شد، کل اجزاش میشه چی آقا؟ نجس. این از این جهت از لوازم استصحاب ماست، نه اینکه خودش مستصحب باشد. و ثانیا اصل این اشتراطی که گفتید ما اینطور نداریم، که شما گفتید که معتبر است در تحقق ارکان استصحاب اون حکم شرعی مترتب بر این مستصحب ما، خود اون حکم هم ارکان استصحاب درش متحقق باشد. اگر حرفشون به این برمیگرده که در واقع ما وقتی که میخوایم استصحاب بکنیم، به این که اون حکم شرعی که مترتب بر مستصحبه، اون حکم شرعی خودش به حیالهی به اصطلاح ارکان استصحاب درش چی باشه آقا؟ مثلا متحقق باشه. در اینجا الان این طهارت این حیوان رو، نجاست این حیوان رو میخواد شما مثلا استصحاب بکنید، یا باید از طهارت یا نجاست دیگه. خب شما اگه بخواید از این جهت لازم بکنید حکم رو، حکم در نظر بگیرید، حکم طهارت و نجاست رو، اینجا باید حکم بکنید به چی آقا؟ به در واقع طهارت این حیوان، چون قبلا که طاهر بوده، الان باید چی بشه؟ طاهر باشه. اما آیا در اینجا ما باید برای حکم یک مستصحب علاهده و یک مسبی جداگانه و مستقل برای استصحاب اینجا لحاظ بکنیم اینه، یا نه باید نگاه بکنیم که اون استصحابی که سببی هست به اصطلاح جاریست، که این مسبب که حکم باشد فقط تابع چی هست آقا؟ اون سببه. طهارت و نجاست حیوان فقط تابع چی هست آقا؟ تزکیه و عدم تزکیه بودنشه. اینه، خودش استقلالی ندارد. ایشون برای اون حکمی که مسبب هست، برای اون هم یک در واقع یک حساب جدایی برای استصحاب باز کرد. درست نیست. ما همیشه جوابشون اینه، ما هرگز نمیتونیم که معتبر نیست در استصحاب که حتما اون حکمی که ناشی از آن سبب است در او ارکان استصحاب تام باشد، نه در او هم تام نباشه، حتی حالت سابقش هم بر ضد آن چرا که ما حکم کنیم باشد، باز اون استصحاب سببی است که جاری است و حکم را برای ما اثبات میکند، ولو اینکه این حکم حالت سابقش برخلاف این باشد. یعنی حیوان که الان افتاده و مرده هست و ما نمیدونیم که این پاک است یا نجس، این حکم این طهارت یا نجاست حیوان رو شما لحاظ بکنید که خود حکم طهارت باشد، حکم طهارت رو یا نجاست رو، اگه این رو بخواید علاهده درش استصحاب جاری بکنید، باید استصحاب چی جاری بکنید آقا؟ میشه استصحاب طهارت، حکم طهارتش بکنید. قبلا طاهر بود، الان شک کردید که طاهر است یا نه، طهارت دیگه. ولی این در جایی که به اصطلاح تابع سبب خودش باشد، تابع موضوع خودش باشد، شارع برای او یک حساب جدایی از اون سبب خودش باز نکرده، اعتبار نکرده، اینجا شما استصحاب درش نمیشه جاری بشه. اصلا ارکان استصحاب اینجا معتبر نیست. چه ارکان استصحاب مختل باشه، چه وجود داشته باشه، چه شرایطش باشه نسبت به این حکم چه نباشد، فقط اونی که باید ارکان و شرایط درش متوفر باشه اون کدوم آقا؟ اون سببه که عبارت باشد از همین تزکیه و عدم تزکیه. حیوان هذا الحیوان هل هو مزکا غیر مزکا، اون وقت میگید که خب اون زمانی که حیات داشت که مذکر که نبود که، مذکر با تسکیه امر حادثه، اینجور نیست، حادثه دیگه. خب من شک دارم که تسکیه بر این حیوان واقع شد، این حدث املا اصل است که این حدث تسکیه، این واقع تسکیه، این برش واقع نشده، اون وقت میشه محکوم عدم تسکیه، میشه محکوم میته، اون وقت تمام اجزاش محکوم به چی میشه آقا؟ نجاست میشه، در حالی که حالت سابقه این حیوان تارک بود، آن حکم نجاست. چرا؟ چون تابع اون سبب هست، این استصاب در اون سبب جاری میشه.
بله اونجا یه اشکال میشه که اینجا حیوان حیه، اینجا حیوان غیر حیه،
نسبت به چی؟ متوجه شدم شما چی میخواد بگید. به ایشون اشکال دیگری بکنید که شما تا حالت بخواید استصحاب بکنید، اون مثلا حالت حی بوده، این میت بوده، خب ایشون میگید نه این یک گوشت لحم حیوانه، بالاخره حیوانان حیوان دو حالت دارد، موضوع جدا فرد نمی کنه ایشون. بله خب ایشون فرد نکرده که لذا این رو گفته. اشکال دوم میشه به این کرد که بعد این دو تا موضوع علایده هستن، ولی کن این درست نیست، به خاطر اینکه ما هم که استصحاب عدم تذکر جاری میکنیم میگیم این گوشت، این لحم، این حیوان، بالاخره این حاضر حیوان هم دیگه، الان میت هم باشد حاضر حیوان هم، الان سگی که مرده سگ نمیگم بهش، گاوی که الان افتاد مرده اینو گاو نمیگم. بله نه درست نیست، این هر لاشه اون زمان نیست که یک ران یه چیزی افتاده باشه که میگه لاشه، اما این حیوان درسته ای که فقط گردن زده شده با تمام ترکیب لاشه نمیگن، میگن حیوان. بله حیوان میگن، میگن این گاو مرده، گاو مرده و گاو زنده، بس نکنه چیز واضحیه روشنه. بله این گاو در حال حیات تذکیه برش واقع نشده بود، الان که الان این گاو مرده شده نمیدونیم این تسکیه برش واقع شده یا نه، استصحاب جاری میشه واضحه. بله نه در مجتهد که حی یا نشاره براش حکم جدا لحاظ کرده، یعنی تقلیدش گفت نیست مرده، خب اب نداره، ولی کن اگر چنانچه مثلا همین به اصطلاح مجتهد حی رو که میگید، میت رو که میگید، اگر بخواید که یک فعلی، یک عملی، یک ضربه، یک چیزی مثلا حالا که منشأ اثر قانونی باشه، چیزی باشه برش واقع شده یا نه، مثلا یک ضربه‌ای که قانون برش یک جرمی مترتب میکنه واقعش یا نه، میگه خیلی که زنده بوده من چنین اثری درش ندیده بودم، الان شک میکنم که این اثر در اثر فلان ضربه ایجاد شده یا خیر، اینجا میتونی حساب بکنی، اشکال نداره، عیبی نداره، در همونجا این مثال این میشد، این تزکیه از این قبیل میشد، چون فرع اوداج هست بر این حیوان چی میشه آقا؟ واقع میشه. این حیوان، این گاو، این گوسفندی که الان جلوی شما هست، نمیدونید که این که قبلا که حیات بود این واقعی فرعی اوداج برش واقع نشده بود، الان شک دارید که آیا این که مرده اون برش واقع شد و مرد یا خیر، میگید استثاب میکنه عدمش رو، عدم وقوع اون حدث رو، حدث تذکیه رو، یعنی حدثون وقع به هازل حیوان، وقع فی هازل حیوان، این رو وقوعش رو تردید دارید در واقع، یعنی موضوع این بریدن یه چیز بیشتر نیست و اون همین جسده، موضوع این بریدن فرع آقا یه چیز بیشتر نیست و اون چی هست آقا؟ همین جسده دیگه. بله این جسده، این جسد، این حیوانی که الان اینجا هست قبلا بریده نبود، تسکیه نشده بود، بعدا شک دارید که این حدث بریدن و تسکیه برش واقع شد یا خیر دیگه. بله خب شرط پنجم میگه این است که استصحابی که نفی وجود این مستصحب ما رو بکند جاری نشه. اون جای معارض بود که گفته ایشون به اصطلاح که استصحاب معارض واقع نشه، اون شرط قبلیش فرقش با این اینه، اونجا استصحاب معارض مطلق بود که در اطراف علم اجمالی، ولی اینجا این استصحاب میخواد بگه که استصحاب حاکمی که موضوع مستصحب ما رو معدوم بکنه در مجرا استصحاب چی آقا؟ نباشه. مثلا فرض کنید که ایشون مثالی زده به این که یک ماه قلیلی داریم، یه ماه قلیلی داریم، توجه فرمودید یک حیوانی درش افتاده که این حیوان ما مشکوک و تزکیه است، اینطوری توجه فرمودید. خب خود این ما حالت سابقه چی است آقا؟ طهارته. خب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه چی آقا؟ قذر. ما کل ما این داره هستن، در نس کل ما این وارد شده، هر آبی اینجوره. خب الانم در حقیقت شما در طهارت نجاست این آب چی دارید آقا؟ بفرمایید شک دارید، درسته؟ خب قاعده طهارت جاری دیه، کل ما این طهارت حتی تعلم انه چی آقا؟ قذر. قاعده طهارت بذارید کنار، استصحاب جاریه، قبلا طاهر بود، الان شک دارید که نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنید. هذا الماء کان طاهرا، الان شک کردید نجسه، استصحاب طهارت جاریه، ولی این استصحابش میگه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه چیزی درش افتاد و واقع شد که یک استصحاب دیگری رو در اینجا پاش باز کرد، مجرای دیگری ایجاد کرد، مجرا برای استصحاب دیگری ایجاد کرد، و اون همون استصحاب عدم تزکیه در اون حیوانی است که درش افتاده، اون حیوانی که افتاده درش. اما شک دارید که این تزکیه شده بود یا نه؟ همون حیوانی که تازه مثال داده بودیم اگه افتاده باشه تو یک آبی، توجه فرمودی؟ خب اون وقت این آب رو موجب شک میشه که این آب الان نجس شده یا خیر، قبلا که تا قبل از اینکه بیفته طاهر بود، اما چون شک در این نجاست حیوان دارید، لامعاله این شک در خود این آب سرعت میکنه. اینجا میگه استصحاب طهارت آب جاری نیست، به خاطر اینکه این استصحابی که در این حیوان هست این عدم تزکیه است، محکوم به نجاست، لامعاله این آب هم که باش هست طبعا میشه محکوم به چی آقا؟ نجاست. یعنی مانع این در واقع این ما مثل یک از اجزای این حیوان میشه، این ملاقی با اون جز میشه. بله بله، نه استصحاب معارض نیست، استصحاب میشد که اسمشو میذاریم سببی، یه استصحاب سببی جاریه. بله میشه، این میشه سببی در واقع. این در واقع ایشون در اینجا میخواد بگه که این از قبیل استصحاب سببیه، برای اینکه این استصحابی که جاریه خود این استصحاب عدم تزکیه این حیوان رو محکوم به نجاست میکنه دیگه. وقتی که محکوم به نجاست میکنه، خود این حیوان لولا استصحاب عدم تزکیه استصحاب طهارت درش جاری بود نبود؟ خب دیگه مثل خود ما، این هم همینطوره، فرق نداره، فرقی نیست بین این طهارت و نجاست ما با طهارت و نجاست خود چی آقا؟ حیوان. در خود حیوان هم اگه استصحاب عدم تزکیه نبود، اگه اینو صرف نظر بکنی چه استصحاب جاریه بفرمایی؟ استصحاب طهارت دیگه، هر کلام هر کلام استصحاب عدم تزکیه حاکم بر هر دو هست، هم این استصحاب طهارت همون استصحاب طهارت. یعنی هیچ فرقی بین جسد این حیوان و بین خود این ما چی آقا؟ که ملاقیشه نیست، هر دو یک میدادن، الان هر دو از قبیل استصحاب مسببی هم که استصحاب طهارت یا نجاسته، درسته؟ اما استصحاب عدم تزکیه اصل سببی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی استصحاب عدم تزکیه جاری شد این میشه میته، محکوم میشه شرعا به انه چی آقا؟ میتتون. وقتی که میته شد آب میشه مما وقع فیه چی آقا؟ النجاسه. آب میشه ما وقع فیه النجاسه که نجس میشه. بله اینم شرط پنجمی که ایشون گفته و این شرطی که گفته درست هست، اشکالی برش وارد نیست. و یکی از اون شروطی که گفته این است که در استصحاب شرط است که از امور قاره باشه. خب معلومه که بارها گفتیم چرا، برای اینکه باید اقتضای بقا داشته باشه، این که روشنه واضحه. بله و لذا شیخ انصاری دیگران همه گفتند و واضحه. یا اینکه نه از قاره نیست، از غیر قاره مستمره باشد. غیر قاره اون است که خودش قرار داشته باشه، دوام داشته باشه، مثل همین طهارت دیگه، یک سره استمرار داره. یا اگه نجس باشه حدثی که بر انسان هست، این حدث یک سره چی آقا؟ ادامه داره، توجه فرم. یا حیوانی که حیاتش رو شما استصحاب بکنین، حیاتش حیات قرارداره، این حیاتش خود که حی باشد اقتضای چی داره آقا؟ بقای این حیات دارد، نفس این حیات. اینا امور قاره هستند، یعنی اموری هستند که سمقیت وجودشان این است، ثبوتشان این است که اینها اقتضاء ذاتن، یعنی ذاتن اقتضای چی دارن آقا؟ استمرار دارن، مثل طهارت، مثل نجاست، مثل فرد بفرمایید شما که حیات یک بله حیوان هرچی. خب یا هر امور قاره که زیاد هست دیگه. اون وقت یک بحث هست که مرجع محکم در این چیه؟ خب عرف این روشن. و یک کلام این است که خب آیا این امور غیر قاره که هستن به اصطلاح اینا رو دو قسم کردن، زمانیات و خود زمان. غیر قاره مثال بارزش یا مورد بارزش یا تنها موردش همون زمانیات هستن، اموری که زمان بردار هستن. در امور زمانی که به اصطلاح اشیایی هستن که در زمان واقع میشن به اصطلاح، اینها هم یکی حساب میشن، عرفاً یکی حساب میشن. در مورد لیل و نهار شیخ انصاری در همین عبارتشی که اینجا آوردیم و در بدایع هست ابتدا میگه که ما در زمانیات استصحاب جاری میدونیم. مثلا چی آقا؟ مثلا همین صحت این صوم مثلا، یا مثلا فرض کنید که این بعضی از اموری که در زمان واقع میشن، در عمود زمان واقع میشن، مثلا طهارت، طهارت این همینجور زمان در عمود زمان این طهارت چی آقا؟ لایزال ادامه داره. یا صوم در منن بین الحدین دیگه، بین به اصطلاح طلوع هست تا اون غروب. خب این زمان براش، ظرف زمانی براش لحاظ شده، این میشه زمانی، یعنی زمان بردار، امور زمانی میشه. اینا استصحاب درش جاری میشه، چون عرف اینا رو یک امر علایده، یک صوم حساب میکنه، یک وجود حساب میکنه و صوم رو یک امر خارجی میدوند که میگه که تا مادامی که نقض نشده بقا دارد. لیل و نهار رو ایشون گفت که نه، در خود زمان چون اینا هستن استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون زمان فی نفسه خودش هیچ اتصالی به هم ندارد. این امساک بین الحدین، این امساکی که اتصال دارد، فعل شخصه، فعل شخص صائمه، در زمان واقع شده. این فعل چی داره آقا؟ استمرار داره، الان از شخص صادر میشه. ولی خود این زمان دیگه چیزی نیست که از کسی صادر بشه. زمان اصلا ماهیتش از جاش با هم دیگه تکه پاره هست، هیچ اتصالی با هم ندارد. لا یوجد منه جز اون الا این چیز قبلی چی شد آقا؟ معدوم شد دیگه، اصلا نمیتونه قراری داشته باشه، غیر قاره هست. اجزاء زمان به خلاف امساک اینجور نیست. فلزا ایشون فرق میذاره. اون وقت میگه که البته میشه اگر ما لیل و نهار رو یه موجود جزئی خارجی فرض بکنیم، اون وقت میشه این رو استصحاب جاری بکنیم، یک وحدتی عرفی براش قائل بشیم. این کلام ایشونه. ما میخوام بگیم که جان کلام این است که کلن آقا در زمانیات استصحاب جاری میشه و اصلا ما چیزی به عنوان زمان که ایشون در کلامش اومده، ما اصلا زمان براش وجودی در عالم خارج نمیشناسیم، اصلا زمان وجود ندارد. آن چی که هست در خارج این همین روز است و شب. روز و شب عبارت است از یک امر زمانی وجودی خارجی. در واقع روز از ضوء الممتد است، من المطلع الى المغرب، ضوء ممتد، ضوءی است که خورشید ایجاد میکنه. لیل چی است آقا؟ لیل اون سایه و اون ظل و اون ظلمت چی است آقا؟ ممتده که از غروب تا صبح چی میشه آقا؟ ایجاد میشه. هر دو اینها یک امر چی است آقا؟ وجودی هستند، منتها زمان از اینا انتزاع میشد. زمان جز وجود انتزاعی چیز دیگری ندارد. زمان یعنی در حقیقت اگر ما از خود اون زمانی منفک بکنیم، خودش هیچ وجود و مابعد خارجی اصلا براش پیدا نمیشد. اونی که مابعد خارجی دارد همون امر زمانیه، حتی خود روز و حتی خود چی آقا؟ شب. فلذا برای روز و شب هم عرف یک استقرار قائل هست، یک بقای قائل هست، یک امتداد قائل هست، وحدت قائل هست بین اول و آخر. یک روز میدونن، یک روز حساب میکنن، یوم واحد میگد، بعضی یوم میگد، این یومه، همه اینا در یک روز میاد. بنابراین در کل زبانیات حساب جاریه، در خود زمان ما نداریم. و اینکه عقلا اینا با هم منفکتن، با هم اتصال ندارند و جدا هستند و به سلام متصل نیستند و قرار ندارند، اینا هیچ ملاک نیست، اوه ملاک هست فقط. تا اینجا و یعتی بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.